شش بعد از ظهر است در ایران. از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در آستانه اعلام راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران، دونالد ترامپ بار دیگر به شدت از برجام انتقاد کرد. پس از یک دهه جدایی، دو گروه فلسطینی فتح و حماس به توافق دست یافتند. و اقلیم کردستان عراق جاده های موصل را برای ساعاتی مسدود کرد. در آستانه اعلام راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران، دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر از برجام به شدت انتقاد کرد و با اشاره به 1,700,000,000 دلار پول نقدی که دولت اوباما به ایران داد، برجام را بدترین توافق ممکن خواند. شماری از سیاستمداران آمریکا و همچنین 5 قدرت جهانی خواستار باقی ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای شدند. همچنین برابر گزارش‌ها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شب گذشته و بامداد امروز با وزیر خارجه آلمان و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تماس‌های تلفنی داشته است. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز از 5 قدرت جهانی خواسته است آمریکا را به عمل به تعهداتش در چارچوب برجام وادار کنند. دو گروه فلسطینی فتح و حماس که 10 سال پیش با درگیری‌های پرتلفات از یکدیگر جدا شدند، روز پنجشنبه به یک توافق سیاسی دست یافتند. این توافق که هنوز جزئیات آن اعلام نشده، پس از چند روز گفتگو در قاهره به دست آمده است. گروه حماس پیشتر پذیرفته بود که کنترل اداری نوار غزه در اختیار تشکیلات خودگردان قرار گیرد. با این حال گزارش شده است اختلاف دو طرف بر سر خلع سلاح حماس همچنان حل نشده است. در چند روز گذشته شماری از رسانه‌های اسرائیل گزارش داده بودند هیئتی از این کشور به قاهره رفته تا گفتگوها را رصد کند. اما با گذشت 10 روز از پایان مهلت تعیین تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، دو نفر از قانونگذاران آمریکایی از کاخ سفید خواستند این تحریم‌ها را به اجرا بگذارد. همزمان کمیته امور بین‌الملل مجلس نمایندگان لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن روسیه ممکن است به دلیل حمایت از حزب الله لبنان تحریم شود. این گزارش را که آنا رایسکایا تهیه کرده در اوکراین با هم بشنویم.
دو سناتور ارشد آمریکایی کاخ سفید را به تعلل در اجرای قانون تحریم‌های جدید علیه روسیه متهم کردند. چهارشنبه سناتورها جان مکین و بن کاردین که پیشنویس قانون تحریم روسیه، ایران و کره شمالی را تدوین کرده بودند، در بیانیه اعلام کردند. رویکرد کاخ سفید درباره متعهد بودن دولت دونالد ترامپ به اجرای این قانون سوال‌های برمی‌انگیزد. در این بیانیه آمده در کنار بی‌توجهی دولت به پایان مهلت مقرر برای تعیین نهادهای روسی مورد تحریم، هیچ تحرک دیپلماتیک برای ترغیب همپیمانان اروپایی آمریکا به منظور افزایش فشار بر روسیه نیز دیده نمی‌شود. سناتور جمهوری خواه جان مکین، رئیس کمیته نیروهای مسلح، و سناتور دموکرات بن کاردین، عضو کمیته امور بین الملل، 2 هفته پیش نیز در نامه به کاخ سفید از رئیس جمهور آمریکا خواسته بودند قانونی که به گفته آنها پیامی محکم برای متحدان و مخالفان آمریکا است را به اجرا بگذارد. این دو سناتور گفتند پاسخ این نامه را هنوز دریافت نکردند. نیکولای زلوبین، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که بیمیلی ترامپ به اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه باعث افزایش فشار بر ایران و کره شمالی است.
کنگره عملاً دست رئیس جمهور آمریکا برای تعیین راهبردی جدید در قبال روسیه را از پشت بسته. تحقیقات پیرامون تبانی احتمالی ترامپ و کرملین مانع هر گونه ابتکار کاخ سفید برای بهبود مناسبات با مسکو است. تنها ابزار در اختیار دولت ترامپ برای تغییر این وضعیت بازی با افکار عمومی است. تنش شدید پیرامون ایران و کره شمالی گامی در این راستا است. اگر ترامپ بتواند توجه عمومی را از روسیه به ایران و کره شمالی معطوف کند، ممکن است شاهد تحولاتی مثبت در روابط مسکو و واشنگتن باشیم. روابطی که اکنون به شدت تحت تأثیر احساسات ضد روسی است.
قانون موسوم به مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم که روسیه، ایران و کره شمالی را مورد هدف قرار می‌دهد، با اکثریت قاطع آرا در کنگره تصویب شد و به امضای رئیس جمهور آمریکا نیز رسید. گرچه دونالد ترامپ این مصوبه را به طور جدی ناقص توصیف کرد. بر پایه این قانون دولت ملزم بود تا 1 اکتبر 9 مهر ماه مقرراتی را برای شناسایی افراد و نهادهایی که تحت تحریم قرار خواهند گرفت تهیه کند. 2 هفته پیش دونالد ترامپ مسئولیت اجرای تحریم ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی را به وزیر خارجه خود سپرد، اما هنوز هیچ اطلاعاتی درباره محتوای تحریم های جدید ضد روسی ارائه نشده. یاکوف شروکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید تحریم ها علیه روسیه به ضرر این کشور اما به نفع رژیم پوتین است.
موقعیت روسیه در عرصه بین‌المللی به شدت متزلزل شده. روسیه در کنار ایران و کره شمالی منزوی است. البته رهبران کشورهای مختلف به ویژه از خاورمیانه به دیدار پوتین میروند، اما این از روی ناچاری است. همزمان با افزایش فشار بین‌المللی، دولت روسیه خود را مدافع قلعه‌ای در محاصره دشمنان جلوه می‌دهد و این شرایط اجازه داده سرکوب مخالفان به شدت افزایش یابد.
آمریکا 4 سال پیش با تصویب قانونی که به یاد سرگی ماگنیتسکی، وکیل ضد فساد روس، نامگذاری شد، روسیه را مورد تحریم قرار داد و فهرست سیاهی متشکل از افرادی که مظنون به نقض حقوق بشر در روسیه هستند تدوین شد. سال بعد در پی الحاق کرمه، گروهی از شخصیت‌ها و نهادهای نزدیک به کرملین نیز به فهرست سیاه افزوده شدند و پس از مداخله روسیه در شرق اوکراین و به ویژه سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی MH17، بخش‌های از اقتصاد روسیه نیز هدف تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. قانون اخیر تحریمی در آمریکا روسیه را به دلیل مداخله در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین حمایت از بشار اسد و ادامه مداخله در اوکراین تنبیه میکند. همچنین در روزهای اخیر کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان لایحه‌ای را تصویب کرد که از جمله اعمال تحریم بر روسیه به دلیل حمایت از حزب الله را در نظر دارد. روسیه با نیروهای تحت حمایت ایران از جمله حزب الله در سوریه همکاری میکند و برها اعلام کرده این سازمان را تروریستی نمیداند. همچنین مسکو برد هر گونه اتهام همواره تحریم را میراث ناگوار دولت پیشین آمریکا خوانده و ابراز امیدواری کرده روابط با واشنگتن طی دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بهبود یابد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
6:07 بعد از ظهر، 8 دقیقه اکنون در ایران هستش. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا همراه باشید. چند خبر دیگر رو با هم بشنویم. وزارت خارجه آمریکا با متهم کردن سازمان یونسکو به سوگیری ضد اسرائیلی اعلام کرد ایالات متحده به عضویتش در این نهاد پایان میدهد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، با تاکید بر اینکه این تصمیم به راحتی گرفته نشده، آن را بازتاب دهنده نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا از بدهی‌های فزاینده در این سازمان، لزوم اصلاحات بنیادین در یونسکو و سوگیری ضد اسرائیلی در این نهاد دانسته است. ایرینا بوکووا، مدیر کل یونسکو، با اعلام اینکه آمریکا درخواست لغو عضویتش را رسما به این نهاد خبر داده است، گفت آمریکا و یونسکو هیچ زمانی تا این حد برای یکدیگر اهمیت نداشتند و او از این تصمیم عمیقا متاسف است. در ادامه تنش بین دولت مرکزی عراق و مقام‌های اقلیم کردستان، پیشمرگه‌های کرد روز پنجشنبه جاده‌های اصلی به سوی موصل را برای ساعاتی مسدود کردند. پیش از آن شماری از منابع کرد گزارش داده بودند نیروهای نظامی عراق در حال آماده شدن برای حمله به کرکوک هستند، اما سخنگوی ارتش عراق با تکذیب این خبر گفت که تحرکات نظامی تنها برای حمله به داعش در مرزهای غربی صورت گرفته است. از حدود 2 هفته پیش که مقام‌های اقلیم کردستان عراق همه پرسی استقلال در این اقلیم برگزار کردند، تنش بین بغداد و اربیل به شدت افزایش یافته است. و در ایران یک مقام سازمان پزشکی قانونی ایران با اشاره به اینکه سال گذشته 450 نفر بر اثر مصرف روانگردان‌ها جان باختند نسبت به شیوع ماده مخدر جدید در این کشور هشدار داد. محمد رضا قدیرزاده دبیر کارگروه تحقیقات مواد مخدر در پزشکی قانونی ایران روز پنجشنبه گفت ماده مخدر جدید با اسامی مختلف وارد کشور شده و در صورت عدم مقابله با آن موج جدیدی از مصرف این ماده به راه خواهد افتاد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11 موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
در خبری پیشتر در همین بخش خبری درباره هشدار یک مقام پزشکی قانونی ایران نسبت به شیوع ماده مخدر جدید در ایران صحبت کردیم. در خبری دیگر به گفته یکی از مقام‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، بیش از 2% از دانش آموزان دبیرستانی در ایران معتاد به این مواد هستند. حمید سرامی مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است در صدر موادی که دانش آموزان معتاد مصرف می‌کنند مواد روانگردان، حشیش، کریستال و همچنین ماده مخدر گل قرار دارد. همزمان با افزایش فشارهای آمریکا علیه گروه حزب الله لبنان، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 18 مهر ماه اعلام کرد که برای ارائه اطلاعات به منظور بازداشت 2 عضو حزب الله لبنان میلیون‌ها دلار جایزه تعیین کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، طلال حمیه از سال 2015 در فهرست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد. از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که برای ارائه اطلاعاتی که به بازداشت طلال حمیه رئیس سازمان امنیت خارجی حزب الله منجر شود 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. همچنین برای ارائه اطلاعات درباره فؤاد شکر یکی از فرماندهان حزب الله نیز 5 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. در همین رابطه ناتان سیلز هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری گفته است این نخستین بار پس از یک دهه است که برای اعضای گروه حزب الله جایزه تعیین می شود. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده است جایزه تعیین شده گام دیگری برای افزایش فشار بر اعضای حزب الله و این گروه است. وزارت امور خارجه آمریکا از سال 1997 گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. نیکولاس راسموسن، رئیس مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا، نیز حزب الله را متهم کرده است که در حملات تروریستی در سراسر جهان نقش داشته است. او همچنین تاکید کرده است که گروه حزب الله در تلاش است که به توانایی‌هایی برای انجام حملات در خاک آمریکا دست یابد. از سوی دیگر ناتان سیلز نیز گفته است که پس از آنکه دونالد ترامپ راهبرد کلی آمریکا در قبال ایران را اعلام کند، واشنگتن از دیگر کشورها خواهد خواست که حزب الله را یک گروه تروریستی اعلام کنند. آقای سیلز میگوید حکومت ایران حزب الله را به وجود آورده و از آن حمایت مالی می کند تا به بی‌ثباتی در تمام منطقه و سراسر دنیا دامن بزند. همه اینها به گفته او به خرج ملت ایران بوده است و مردم ایران و مردم لبنان شایسته بهتر از اینها هستند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفته است برخی از کشورها فقط شاخه نظامی حزب الله را در فهرست تروریستی قرار دادند، ولی علیه آنچه که بخش سیاسی خواندند اقدامی نکردند. آقای سیلز میگوید که نباید فراموش کنیم که حزب الله بخش سیاسی ندارد و یک سازمان تروریستی است. رویترز میگوید احتمالاً اشاره ناتان سیلز به اتحادیه اروپا است. ناتان سیلز تصریح کرده تعیین حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی اقدامی سمبولیک نیست. قرار است که دونالد ترامپ به زودی راهبرد خود را در قبال به گفته او رفتارهای بد ایران اعلام کند. گفته می شود از جمله اقدامات احتمالی او قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است.
گزارش شیرین فامیلی بود. همزمان با افزایش فشارهای آمریکا علیه گروه حزب الله لبنان، وزارت امور خارجه این کشور نیز روز سه‌شنبه 18 مهر ماه اعلام کرد که برای اطلاعات به منظور بازداشت دو عضو حزب الله لبنان میلیون ها دلار جایزه تعیین کرده. شما درباره این گزارش و درباره آنچه از رادیو فردا شنیدید میتونید نظراتتون رو با ما در 24 ساعت شبان روز در میان بگذارید، از طریق وبسایت رادیو فردا و از طریق شبکه‌های اجتماعی ما. اخبار و گزارش‌های ما رو هم میتونید دنبال کنید.